أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب شب جمعه و شب پایانی این محفل و مجلس محترم، شام عزای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، سخت‌ترین شبی که بر خاندان عصمت گذشته است، مثل چنین شبی بوده. از طرفی هم شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، بر حسب نقل فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب برای زیارت فرزندش حسین علیه السلام کربلا می رود. شما عزیزان و سرورانی که در مصیبت امام حسین و عزاداری آن حضرت امروز تلاش و کوشش داشتید و مجالس اون بزرگوار رو به سهم خود گرم کردید، جای این تشکر رو از یکایی که شما دارد که شما به اندازه خودتون چراغ عزاداری این محافل رو روشن نگه داشتید. در پایان این عزاداری ها و در مثل این ساعاتی مجدداً قلوب خود رو با صاحب عزای این مصیبت عظما، یعنی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح و نال تراب مقدمه الفدا، تجدید کنید و زیارت از راه دور امام حسین علیه السلام در شب جمعه رو با حضور قلب و توجه با هم داشته باشیم. امیدواریم که این قلیل توسلات ما به امضای نورانی پسر امام حسن عسکری حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام برسد. لذا من از همه سروران عزیزان تقاضا کنم که هم دعای شریف را و هم زیارت را با حضور قلب و توجه و اخلاصی که دارند به درگاه خدای متعال و محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام عرضه بدارند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات و تقدیم فرمایید. عرض شد که رد مظالم موردش اینجاست که اگر از کسی مالی پیش ماست و ما مالک رو نمیشناسیم یا میدانیم به کسی بدهکاریم ولی طلبکار رو نمیشناسیم، در این صورت ما باید اون مالی که مالکش رو نمیشناسیم او رو صدقه بدیم به فقیر شرعی، یا اون مقدار بدهی که داریم به فقیر شرعی بدیم به عنوان صدقه، و در این کار هم از مجتهد عادل اجازه بگیریم. اگر مالی هم که پیش ما باشه مالکش رو میشناسیم ولی به او دسترسی نداریم، یا بدهی به کسی داریم میشناسیم او رو ولی به او دسترسی نداریم و مایوس هم هستیم که اگر تلاش کنیم پیداش کنیم یا زمان اگه بگذاریم باز مایوسیم که او رو پیدا کنیم، در چنین فرضی باز باید اون مال یا اون مقدار بدهی رو به فقیر شرعی صدقه بدیم با اجازه حاکم شرع. حاکم شرعی که میگیم یعنی مجتهد عادل. در مباحث فقهی هر جا حاکم شرع گفته میشود منظور حاکمان و قاضیان شرع تو این قاضیان تو دادگاه های رسمی کشور ما نیستن، منظور مجتهد عادله. از مجتهد عادل در فقه تعبیر میکنن به حاکم شرع. در اینجا نکته ای رو دیشب تذکر دادیم که اگر انسان معصیتی رو انجام داده اون معصیت رد مظالم نیست کفاره و جبرانش، مگر اینکه انسان به کسی خسارت زده باشه، بهش بدهی داشته باشه، یا اینکه مالی از کسی رو عمدن غصب کرده باشه که اینا گذشته از توبه برگردوننش به مالکش لازمه، و اگر نمیشناسیم مالک را یا دسترسی به او نداریم در این صورت ما باید او را به فقیر بدیم. دادن به فقیر همون رد مظالمه، یعنی در حقیقت بازگرداندن مال به صاحبش تلقی شده در احکام شرع. یکی دو تا نکته اینجا عرض بکنم. در جایی که ما مایوسیم از پیدا کردن مالک، اگر به وراث او دسترسی داریم اینجا باید بدیم به وراثش، خودش از دنیا رفته ولی وارثش هست. منتها ما اگه همه وراث رو باز پیدا می کنیم اینجا به اونها میدیم. اگر بعضی از اونها رو پیدا میکنیم، بعضی دیگر رو پیدا نمیکنیم. نسبت به اونایی که پیدا میکنیم سهم اونها رو میدیم، اونهایی هم که ما پیداشون نمیکنیم باز همین حالت رد مظالم در مورد اونها مطرح میشه. این یه نکته. نکته دیگر این که اموالی که از دیگران پیش ما هست و ما نمیشناسیم مالک رو، مال خارجی یا نه بدهی، مال خارجی. فرض کنید که رفتید از مغازه جنسی خریدید، اومدید حالا از دورگرد مثلا جنسی رو خریدید، اومدید خونه دیدید دوتاست، حالا که شما یه دونه خریده بودید. اینجا مال خارجی، مال اون فروشنده است، منتها چون دورگرد بود و شما نمیتونید معیوسی پیدا کنید او رو، در این صورت این مال رو باید صدقه بدین. یه کار دیگه هم میتونید بکنید، ارزش متعارف این جنس رو تو بازار ببینید چقدره، او رو صدقه بدین، این مال رو برای خودتون بردارین، اینم جایزه. لازم نیست حتما خود این مال رو بدین. خودکاری از کسی گرفته بودید، نمیدونی از کی گرفتین، این خودکار رو هم میتونه خودش رو به فقیر صدقه بدین با اجازه مجتهد عادل، هم میتونید ارزش این ببینید چقدره، پول او رو صدقه بدین، این خودکار رو خودتون مصرف کنید. این هم نکته‌ای در زمینه رد مظالم. یه مسائل دیگه هم در اینجا مطرحه که چون خیلی محل ابتلا نیست، مثل اینکه بعد از اینکه پرداختیم اگه مالکش پیدا شد آیا در این و اگه قبول نکرد که شما مال رو صدقه دادین، آیا به او بدهکار هستید یا بدهکار نیستین، چون از مسائلی نیست که زیاد محل ابتلا باشه، من از این مسائل میگذرم و طرحش نمی کنم. بعضی سوالات رو کردن، پرسیدن که بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، بله، به فرض چیزی از همسایه شکسته، آیا خسارت آن مال به گردن پدر و مادر است یا خیر؟ وقتی خودش بزرگ شد باید بپردازد. خسارتش به گردن خودشه. ما بچه قبل از بلوغ وقتی خسارتی به کسی میزنه به عهده خودشه، منتها چون خودش مکلف نیست، هنوز به سن تکلیف نرسیده، این ولی اوست، مادر ولی شرعی اون نیست، پدر یا پدر بزرگ پدری این بچه باید از اموال این بچه جبران کنن اون خسارت رو، باید بپردازن خسارت رو، پدر یا پدر بزرگ پدری. اگر این بچه مالی نداره، پدر یا پدر بزرگ وظیفه ای ندارن. اگه بچه کسی زده، شیشه همسرش شکسته، ماشینی کسی داغون کرده مثلا، هنوز به حد بلوغ نرسیده، پدر یا پدر بزرگ پدری وظیفه ای نداره تا چه برسه به مادر و دیگران. و اینجا دانستن مسئله شرعی خیلی مهمه، چون گاهی برای خود ما پیش میاد که ما خسارت دیده هستیم، وقت بخوایم زور کنیم مادره جبران کنه این خسارت رو، بر ما جایز نیست چنین اجباری. پدر یا پدر بزرگ پدری از مال خود بچه بپردازن، اگرم مالی نداشته باشه اینا وظیفه‌ای ندارن، خود این بچه بعد از آن که بالغ شد بعد از بلوغ مکلف به این که اون خسارت رو بپردازه و ادا کنه. بله، یه سوال دیگه هم کردن، من نمیدونم، حالا چون ممکنه شبیهش رو بعضی دیگه در ذهنشون داشته باشن، دیشب فقیر شرعی رو ما توضیح دادیم، کسی که به اندازه مخارج مورد نیاز و در حد شأنش، این دو قید رو داره، هم مورد نیاز هم در حد شأن، به این اندازه ندارد تا یک سال، نه الان داره نه کار و کسبش وفای به این میکنه، یا اصلا کار و کسبی نداره، چنین شخصی فقیر شرعی محسوب میشه. اینجا یه سوال کردن، کسی که در شئونات خانواده خود و زنش هست که منزل 250 متری داشته باشد ولی الان توان مالی را ندارد و به خاطر آن پول قرض میکند و برای پس دادن آن پول وسع مالیش نمیرسد، آیا او فقیر شرعی میشود یا نه؟ جواب اینه که این پول رو که قرض میکنه برای چی قرض میکنه؟ اگر قرض میکنه برای مخارج جاریش و توان بازپرداختش نداره، طبیعتاً این میشه فقیر شرعی. ولی اگه به اندازه مخارج عادیش داره، یه خرجی داره میکنه، مثلا این سرمایه گذاری یه جای دیگه ای داره میکنه، یه چیزی مال سرمایه است، برای او قسطاشو نمیتونه بپردازه، او داخل در این بحث فقیر شرعی نیست. بر صورت سوال مبهمه و بستگی داره به این که این پول رو بابت چی قرض میکنه و در یک فرض فقیر محسوب میشه، در یک فرض دیگه فقیر محسوب نمیشه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام اون وظایف در همه لحظات عمرمون به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر ارواح نال تراب مقدم اهل فدا حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب، مجالس حضرت سید الشهدا علیه السلام در این دهه به لطف خدا در این شهر و این مرزم بوم منعقد بود و توفیق تشرف به این مجالس هم کم و بیش برای ما و شما بود. در این مجالس هم عزاداری باید مورد توجه باشد به عنوان یک چیزی که خودش موضوعیت داره، یعنی خودش مطلوب تو دستگاه خداست، و هم در کنار او باید این مجالس منشأ پیشرفت ما در جهات مختلف اعتقادی و عملی و اخلاقی باید باشه. جمع بین این دو هم چیز ممکنی است و اکتفای به یکی از این دو در حقیقت از دست دادن یه موقعیت خیلی مناسبه و کم استفاده کردن از آنچه که می شود از او استفاده بهتر رو داشت. این مجالس برای خیلی ها منشأ تحول شده، کما اینکه زیارت خود حضرت حسین علیه السلام برای عده زیادی منشأ تحول شده. منتها این منشأیت تحول رو بعضی پس از آن که متوجه اصل این تحول میشوند، نقطه اول که آغاز میشه، بعضیا ادامه میدن، بعضیا در ادامه دادن مقداری کند میان و اونجور که باید و شاید تو میدون نمیان. یه جوانی تماس گرفت با ما، یه وقتی دکتر داروسازم بود اگر اشتباه نکنم، بله، تو یکی از داروخانه های معروف تهران گفت کار میکنه. من ندیده بودم قبلش، بعد از او هم فقط یک بار بازم اونم به شکل اتفاقی دیدمش. ایشون آمد، اتفاقا محل ملاقات رو هم ما دبیرستان علوی قرار گذاشتیم، ایشون اومد اونجا. من نمیدونستم با من چه کاری داره، ولی وقتی که آمد من گفت که آقا من رفقای نابابی داشتم، یه زندگی درهم و برهم و خلاصه روزای مرخصیم، چون داروخانه‌ای که در او کار میکنه شبانه روزیست، روزای مرخصیم با رفقامون میرفتیم خلصه الواتی و رفیقای منم اهل همه جور کاری هست، نماز اینا که تو بساطشون نبود و نیست و خیلی از کسافت کاری دیگه هم هست. پیش آمد و یک پولی رو ما تونستیم پس انداز کنیم. به مادرم گفتم که جوان ازدواج نکردم هست، تا اون وقت که با ما صحبت میکرد که اینطور بود. گفت پیش آمد یه پولی رو ما تونستیم تهیه کنیم، زمان صدام بود هنوز. گفت ما ثبت نام کردیم با مادرمون مشرف شدیم کربلا. مضمون تعبیر رو من عرض میکنم. گفت آقا من نمیدونم وقتی رفتم کربلا چرا یه جوری دیگه شدم. همه چیز من تقریبا تحت شعاع اون کربلا قرار گرفت. دیگه حال اون رفیقای سابقمون اصلا نداره. منو مسخره میکنن چون با ما همکارم هستن تو یه جا. خیلی هم به ما تیکه میپرونن ولی من کاریشون ندارم. بعد به من میگفت که من اگه یه روز تعطیل پیدا کنم که چند شنبه ها یادم نیست که روز به قول شما روز آفش بود، روز تعطیلیش بود، میگفت که من چند شنبه ها اگه بتونم همون تعطیلی روز صبح برم قوم حرم حضرت معصومه، من فقط دوست دارم تو حرم بشینم تنفس کنم تو اون هوا. اگه نتونم برم میرم حضرت عبدالعظیم تو اون هوا و تو اون فضا تنفس میکنم. دوست دارم با یه آدم های امام زمانی بشینم، به خود اونا از امام زمان بگن من بشنم. بعد اسم بعضی ها رو میابرد گفت که خیلی دوست دارم با اونا مأنوس باشم و یه انسی هم با اونها پیدا کردم. سوالش در حقیقت یا گزارشش این بود که این سفر منشأ تحول این چنینی در من شده. اگرم هیچ کدوم نتونستم، نه قم رفتم نه از تبرزیم، تو خونه میخوابم هی رفقان به هم میگن تنبل فلان بیزارهی به ما تیکم میپرونن. من خوابو بر همه چیز ترجیح میدم، اصلا هیچ حوصله اونا ندارم. این منشئیت تحول رو که در حرم سید الشهدا علیه السلام پیدا کرده، او البته بعدش جدی گرفته، والا اگر مزاق بعضی رو داشت او این تحول براش خیلی جدی نمیشد. بعضی از افراد هستند که اینا به بهانه تعادل، اینکه ما میخوایم آدم نرمالی باشیم، آدم متعادلی باشیم، اهل افراد و تفرید نباشیم، یه قدری که به سمت خدا و امام حسین نزدیک میشن، بعد به خاطر اینکه تعادل محفوظ بمونه یه قدری هم به اون اعمال و روش های سابق میخوان برگردن که خیلی هم شعور نشه، خیلی هم مشکل پیدا نشه. مواجه بودم با همچین آدمایی. یا من ده محرم سینه میذارم ولی بعدش بالاخره یه چیزایی دیگه کاری گمت کرد، هم این هم اون. نه آقا جون، تعادل درسته باید بود، اما نقطه تعادل نباید اشتباه پیدا کرد. نقطه تعادل خود امام حسینه، نقطه تعادل خود امام زمانه. هر چقدر به حجت خدا ولی عصر علیه السلام نزدیکتر بشود یک خانم، یک آقا نزدیکتر بشه متعادل تره. نه اینکه من یه قدم بیام جلو یه قدم بیام عقب بعد اسم این رو بذارم تعادل، میگه تعادل نیست. الا انبئکم بدائکم و دوائکم، پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود نمیخواید من شما رو خبر بدم به درد شما و درمان شما؟ قالو بلا یا رسول الله، بفرمید آقا. چرا؟ بگید. حضرت فرمود دعاکم از ذنوب، دعاکم از ذنوب و دواکم از استغفار. درد شما گناه، بیمارم من، معصیت میکنم، یه بیماریه، خروج از حد تعادل، آنورمال شدنه. نه اینکه یه خوردم این کارا رو بکنیم که نورمال بشیم، نه، یه بدنی که اصلا بیماری نداره دردم طبیعتا نداره. شما دردتون، پیامبر خدا فرمود دردتون گناهتونه. همین که من زبانم کنترل نیست، من بیماری دارم، چشمم اونی که خدا نمیخواد و میبینه، من بیمارم، ولو جز بیماری های روانی ثبت نشه اینا. رباخاری بیماریه، بی اهمیتیه به واجبات بیماریه، جدی نگرفتن حجاب بیماریه، و همینجور اینا همش بیماریه. دعاکم الذنوب، درد شما گناهان شماست، و دواکم الاستغفار، میخواید خوب بشید استغفاره، بیاد از خدا آمرزش بخواید. البته ما یه استغفار لسانی داریم، همین که میگیم اللهم اغفر لی، استغفر الله ربی و اتوب الیه و امثال اینا. یه استغفارم داریم که به این صیغه ها نیست، ولی طلب مغفرته. اگه آدم یه کاری بکنه که خدا او رو بیامرزه، به امید آمرزش هم انجام بده، این خودش استغفار، منتها استغفار عملیه، منحصر نیست استغفاری که گفتن به استغفار لسانی، به استغفار زبانی، نه. درد شما گناهان شماست، چجوری میتونید این درد رو برطرف کنید؟ بیاد از خدا طلب کنید بیامرزه شما رو، با زبان. شب جمعه است، شبیست که بر حسب روایات از غروب آفتاب تا پایان شب منادی ندا میدهد هل من تائب فأتوب علیه، آیا کسی از توبه کنه خدا بیه بپذیر توبه او رو، هل من مستغفرن فاغفر له، آمرزش خواهی هست که بیاد بخواهد که ما او رو بیامرزیم، که بیامرزیم او رو، هل من سائلن فاعطیه، گدایی هست بیاد سوال کنه گدایی کنه بهش بده. شب جمعه هست، یه طلب مغفرت های دیگه هم هست، همین که من به داده بیچاره میرسم، اغاثه ملحوف، رسیده که به بیچاره که وامونده، اغاثه ملحوف از جمله چیزایی است که خدا گناهان سنگین رو از بین میبره. من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملحوف، اگه میخوای جبران کنی اون گناهان بزرگ رو، یه چیزی میخوای پیدا کنی که او رو از بین ببره، به درد بیچاره برس، هر کی به حد خودش، هر کی به حد خودش. این که من فکر کنم که ان شاءالله اگه وضعم خوب شد یه وقتی به داد یه کسی میرسم، از کجا معلوم زنده باشی؟ بله؟ از کجا معلوم؟ این همه سکته های ناگهانی. طرف مرد. طورش نبود. بله مرد دیگه. مرده. برای ما اتفاق نمیفته. برای بنده اتفاق نمیفته. خیلی از متخصصین قلبی که اینا تو همین رشته های قلبی تخصص و فوق تخصص داشتن، خودشون گرفتار سکته قلبی شدن و مردن، تموش و رفع کارش. درست؟ حالا بنده که اصلا تو این چیزها رو سر رشته ندارم دیگه، باید حساب کار خودمو زودتر بدونم دیگه. من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف، به داد یه بیچاره برسی. به خصوص اگر این دادرسی خیلی آرام و در سکوت باشه، خودشم نفهمی که چجوری کارش جور شد. این یه جور طلب مغفرته، یه جور طلب مغفرت. از جمله چیزایی که آدم میتونه با او طلب مغفرت کنه از خدا، بیامرز خدا برو، حسنات، هر حسنه است. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی داره که روزی به اصحابش خطاب فرمود که کدوم آیه است در قرآن که از هر آیه بیشتر به انسان امید میده؟ خیلی سوال قشنگه. یک کسی گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگانی که شورشو در بردین دیگه، خیلی دیگه گناه رو زیاد کردین، اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید، خدا آمرزنده است، میبخشه گناه. حضرت فرمود این آیه امید میده، ولی بالاتر از این آیه هم هست تو قرآن. یه کسی دیگه گفت قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. مردم باید به فضل و رحمت خدا شاد بشن، این بهتر از اون چیزایی که اونا جمع میکنن. حضرت به نحوی تصدیق فرمود، یعنی فرمود از این آیه بالاتره. هر کسی یه چیزی گفت، حضرت فرمود میخواد من بگم؟ عرض کردم بفرمایید. فرمود که این آیه قرآن، اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، ببخشید اشتباه کردم آیه رو، ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، حسنات سیئات رو از بین میبره. این امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن، کار خوب انجام میده. حسنات سیئات رو از بین میبره، ان الحسنات یذهبن السیئات. اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. اول آیه رو اشتباه خوندم، آیه دیگری رو من تلاوت کردم. ان الحسنات یذهبن السیئات، دست به کار خیر بشین. تا حالا اگه من تو زندگیم با عیالم بد رفتاری میکردم، به بعد خوش رفتاری کنم، خودم یه نوع حسن است. خانوم با آقا بد تا میکرده، خوب تا کن. پسر با پدر، پدر با پسر، دختر با والدین، والدین با پدر و مادر، با بچه ها، داماد با خانواده زنه، زن با خانواده شوهرش. خود من میفهمم بد رفتار میکنم یا خوب رفتار میکنم، میخوام بفهمم بد یا خوبه، رفتار رو معکوس کنم میفهمم که آیا من درست رفتار میکنم یا نه. ولی یا یادگار من باش هر رفتاری که دارم میکنم، بخوام میگم خوبه یا بده، خودم بذارم جای ایشون، ایشونی هم چه رفتاری با من بکنه خوشم میاد یا نه. اگه خوشم نمیاد میفهمم بده دیگه، شوخی که نداره. ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات سیئات رو از بین میبره. دعاؤکم الذنوب و دعاؤکم الاستغفار. شما مشکلتون اینه که اهل گناهید، میخواید درمان بشید، بیاید راه مغفرت، طلب مغفرت رو طی کنید، طلب مغفرت لسانی، طلب مغفرت عملی، کارهای خوب انجام بدیم به این نیت که انشاءالله خدا جبران کن. خیلی چیز خوبیه. چه امیدواری بالاتر از این؟ تا وقتی زنده ایم راهش بازه، تا وقتی زنده ایم امکانش هست. مجلس امام حسین علیه السلام نقطه شروع برای این قصه هست. چرا؟ چون تو این مجلس چند تا حسنه انجام میشه. اولا نام حسین علیه السلام گفتنش اگر با اخلاص باشه عبادت، شنیدنش با اخلاص از طرف شما عبادت، اقامه این مجلس تعظیم شعائره و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، خود یه حسن است، تعظیم شعائر. روز تو این مجلس ذکر مصیبت میشه، چه حسنه بزرگی است. ابو هارون مکفوفه، روز خونه، نابینا هم بود. بگذارید از بعضی از آدمایی که فی قلوبهم مرضن، ابو هارون مکفوف رو تو روزنامه ها نوشتن آوازخوان زمان امام صادق بوده. بیچاره کاری که نمیکرده آوازخوانه بوده، مرثیه خون بوده. نظام وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود روزه بخون. تو روزنامه نوشتن این بنده خدا آواز خون بوده، وارد شد حضرت بهش فرمودن که ترانه جدیدی داری واسه ما بخونه. مقاله نویسم، امامه داره دو برابر من، ریش داره سه برابر من، آیت الله واسه صاحب رسالم هست. بعد دین خدا همینجوری بازیچه پیر و جوان و غیبت امام زمانه دیگه، همینجوری تو بی کسی و بی صحابی هر کسی باز خودش نظر میده. ابو هارون مکفوف مرثیه خون، وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود که خب روزه بخون. شروع کرد به روزه خوندن، یه قدری تعدب کرد در محضر حضرت، شعرها رو به قول ما دکلمه‌ای شروع کرد به خوندن. حضرت فرمود نه، کما ترثونه عند قبرهیه، همونجوری که دور قبر امام حسین میچرخید روزه میخونید اونجا، با چه نوایی میخونید، همونجوری بخون. و هم زد زیر صدا و روزش خون. خیلی گریه کرد امام صادق، اطرافیان هم گریه کردن. بعد حضرت فرمود که یا ابا هارون، بله عبارت چیزو برای این که اشتباه نخونم ترجمهشو میگم، هر کسی 10 نفر رو بگریاند، من انشد بیتن، هر کی یه بیت شعری رو بخونه و 10 نفر رو بگریاند، فله الجنه، بهشت برای اوست. بعد حضرت فرمودن هر کسی شعری بخونه 9 نفر گریه کنن، فله الجنه، 8 نفر گریه کنن، فله الجنه. همینجور دونه دونه حضرت اومد پایین تا رسید به اینکه من انشد فینا بیتن و ابکا واحدن فله الجنه، یه نفرم گریه کنه فله برای او بهشته، فله الجنه. و تیکه آخرش خوبه، من انشد فینا بیتن و بکا، خودش فقط گریه کنه، فله الجنه. حسنه بسیار عظیمی است اشک بر امام حسین علیه السلام. خیلی تا
تو دستگاه خدا قیمت داره فوق تصور ما، فوق تصور ما. ابکاء بر حسین علیه السلام به خاطر خدا باشه حسن است، بکایش حسن است، تباکیش حسن است. خب اینا ان الحسنات یذهبن السیئات، اینا منشأ جبران گذشته ها. حالا تا حدودی من که نمیدونم آیا 100% برای بعضی یا بر بعضی یا کمتره، چون ما به هر صورت بدهی های به مردم هم داریم که این بدهی ها رو اشک برای امام حسین جبران نمی کنه. اونا سر جاش هست، شهادت در راه خدا که بالاتر از همه این هاست، حتی شهادت در رکاب امام زمان اونا رو جبران نمی کنه. باید بدهی ها رو باید صاف کرد، هیچ تعارف نداره. بدهی به خلق یا بدهی در ارتباط با خالق که وجوهات شرعی باشه، اونا رو باید داد. اونا رو شش من اشک واسه امام حسین هم درست نمی کنه. توبه میخواد، گریه هم میخواد واسه امام حسین، اما اون بدهیت هم باید بدی. اونجا زیرابی نمیشه رفت، نمیتونی هم طرح بدی که من به جای وجوهات شرعیه دهه دوم ماه صفر میخوام مثلا روزه بگیرم، هر شب شام میدم. اینم نمیخواد، نه روزه رو بگه نه شام بده، وجوهات تو بده، تو همین مجالس شرکت کن، یه گوشه بیشین، بهتر از 100 روزه ایست که میگیری. بی خود طرح نده. دین خدا با طراحی درست نمیشه. مال امام زمان باید داد در همون راهی که خدا حضرت راضی، باید خرج بشه. خب شما تو این دهه به حسناتی به لطف خدا و دعای امام زمان علیه السلام موفق بودین. من خودم گاهی فکر میکنم که شب قدر یه همچین توفیقی رو واسه ما امام زمان الان قاعده امضا کرده که ما تونستیم بیایم تو این مجالس، و الا بیماری، گرفتاری، خیلی چیزا ممکن بود پیش بیاد که ما چنین توفیقی پیدا نکنیم، که ما اینکه خیلی هم پیدا نکرده. لذا واقعا باید شکر کرد. اما این نکته رو باید حواسمون باشه که از این مجالس ما اونجوری که باید استفاده کنیم. منشأ تحول در ما شده، ولو این تذکری که یک بار در وجود من این صدا بلند بشه که خودتو جمع جور کن، برگرد به راه امام زمان، دل پسر امام حسن عسکری رو بیشتر از این مسوزان و مشکن. خود این یه تحوله. اگه کسی جدی بگیره مثل اون جوونه که گفت رفتم کربلا، او جدی گرفت، دنبالش درست شد تا به الان. یه قصه رو شاید یه بار دیگه اینجا گفتم، بازم میگم. این آقای دادکان هست که این چه رئیس فدراسیونه چه فوتبال دیاله، این یه بابایی داشت به نام مصطفی دادکان، سال 64 شمسی هم مرحوم شده. اسم میبرم که شما نگید برای من آدرس ناکجا آباد دارم میدم، نه. محلش هم محله پاچنار بود. تو این محله هم جزو لات های محله بود، چاق و کشا و عربده کشا. و اینم غیبت نیست، چون علنی بود اونجا. به جور این آدم بود که تو اون محله معروف بود به مصطفی دیوونه. هم. یه مدتی اینجوری بود. بعد تحول پیدا کرد. تحول چجور شد؟ که یه کسی بود تو این شهر تهران، آدم گمنامی بود، ولی بعضی ها می دونستن و از اولیای خداست و می رفتن پیش او، و او به اینها، به این افراد یه دستوراتی میداد یا که مراقبت های ویژه‌ای داشته باشن، به جاهایی برسن که الان بعضی از شاگردای اون آقا، که اون بنده خدا به رحمت خدا رفته، اون آقا بعضی از شاگردای او الان هستن تو تهران، یه آدمای منشأ خیری هم هستن، اونها آدمای خوبی هستن. این شاگردام، یکی از این شاگردای اون آقای از اولیاء خدا، گفت این استاد ما
یکی از روشاش این بود که ما رو گاهی میگفت برید پیش فلان کس، فلان کس از اولیاء خداست، دیدن او برای شما مفیده. بالاخره مصاحبت با آدمی که دیدن او آدم به یاد خدا بندازه خودش خیلی مهمه. ما رو میگفت بریم فلان جا، مثلا آدرس اجمالی هم میداد، فلان محله بریم بپرسین، اون طرف رو پیدا کنید. یه وقتی به ما گفتش بریم تو محله پاچنار، یکی از اولیاء خدا هست به نام حاج آقا مصطفی، شاید هم فامیلیش هم گفت، من الان تردید دارم. ما هم رفتیم تو اون محله و از این پرسیم که آقای بند خدا یکی جزا اولیاء خدایی باشه، علال قاعده توی محله باید یه سابقه خیلی خوبی و چیزی داشته باشه، حاج آقا مصطفی داریم از اولیاء خدا؟ گفتن نه، از اون یکی نه نه نه. یه خصوصیاتی شنیده بودیم از اون حاج آقا مصطفی، وقتی با یکی گفتیم دو نفری بودن، ایشون گفت نمیشناسم، اون گفت نمیشناسم، بعد این به اون رو کرد گفتش که اینا همون دنبال مصطفی دیوونه، بهش میگن حاج آقا مصطفی، یا مصطفی دیوونه است. این بابا اونجاست، الان هم دهه محرم روزه داره. ما رفتیم، زمانی رفتیم توی چیز روزش که اتفاقا روزش خدا شفا بده آقای فاضل کاشانی، ایشون منبری اون روزه بود. اتفاقا اون روز آقای فاضل دیر کرده بود، مجلس همینجور بود و ما دیدیم یه آقای استم در نشسته، حاج آقا مصطفی که این آقاست، که همجا نشسته دستمال دستش همجا عشق میریزه. به افراد عادی که گفتم تو بله این آقاست، خب تو مجلس که با اون نمیشه چیز کرد، گفتگوی داشت. یه دفعه افراد به او اومدن گفتن آقای آقا مصطفی یا حاج آقا مصطفی، حالا که آقای فاضل نیمده، شما حالا بیشین پله اول منبری چیزی بگو که مجلس خالی از چیزم هیچی هم نباشه، خلاصه چیزی گفته باشه. من آقا نشست پشت بلنگو، به مردم گفتش که آی مردم، یه سابقه ای من دارم که اگه شما اون سابقه رو بدونید چیه، خیلی به خودتون امیدوار میشه. خیلی از معصیت های خدا و من مشهورم مثلا، اما من به شما میگم دنیا میخواید امام حسین، آخرت میخواید امام حسین، تقوا میخواید امام حسین، آدم شدن میخواید امام حسین. این رو هی میگفت، هی عشق میریخت، میگفت عشق میریخت، میگفت عشق میریخت. گفت سابقه من که معلومه، ولی من متحول شده امام حسینم، بیاد با امام حسین آشتی کنید، بیاد با امام حسین رفیق شید، امام حسین عوضتون میکنه. اینا رو میگفته، عشق میریخت و مردم هم منقلب بودن. این وسط های فاضل هم اومد، ایشون حرفش ادامه نداد، پاشد رفت سر جاش بشینه. آقای فاضل اومد بالا میبرد، گفت ما هرچی میخواستیم بگیم، آقای مصطفی گفت ما روزمونو بخونیم. میشه منشأ این تحولات انسان در این مجالس میبینه که هست، این مجالس منشأ تحولاته، منتها باید این تحول وقتی استارتشو امام حسین زد بعدش من ادامه بدم، جدی که بگیرم وقت میفهمم دنیا میخوام امام حسین، آخرت میخوام امام حسین، تقوا میخوام امام حسین، تحول بخوام امام حسین، هر چی بخوام امام حسین. از همه سروران عزیزان عذرخواهی میکنم، عرایض خدای نکرده اگر جسارت آمیزی در این شبها بود به بزرگواریشون میبخشن. یه چند تا دعا کنم و یه روزه مختصری
آقای صدقی هم با نوای گرمشون همه ما رو انشالله مستفیض میکنن. خدایا عمر ما رو مصروف راه خودت و ولیت امام زمان علیه السلام بفرما. قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا امام زمان علیه السلام رو دعاگو و مستغفر همه ما قرار بده. در نسل و ذریه ما جز محب و شیعه امام زمان قرار مده. به آبروی امام حسین، اگه تا این لحظه ما رو در این مجالس نیامرزیدی، به آبروی امام حسین از سایه همه ما رو ببخش و بیامرز. رفتگان ما، زبل حقوق ما، مرحوم آی علامه، مرحوم پدرم، همه عزیزانی که در اینجا تشریف دارن، وابستگان اونها که به رحمت خدا رفتن، همه اونها رو غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردن. من این چیزی که دادن درست نمیتونم بخونم، چشمم یاری نمیکنه. خدایا فرج امام زمان علیه السلام رو نزدیک بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز هر چه بود برآد علی گذشت، امروز هر چه بود برآل علی گذشت، تا خود براید آنچه به فردا مقرر است. کار رو تمام کردن امروز، سی هزار نفر قربتن الالله آمده بودن پسر فاطمه رو سر از بدنش جدا کنن. خدا بیامرز مرحوم علامه مداح رو. این جمله رو من از او شنیدم، فرمود که نماز ظهر رو خونده بودن اونا نجیب ها، نماز باطله خونده بودن، بعد عجله میکردن برای کشتن حسین که به وقت فضیلت نماز عصر برسه. سر امام حسین علیه السلام عصر امروز بر فراز نیزه ها قرار گرفت. اینان که تبل خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ زبان حال زینب کبراست، من این اشعار رو میخونم، عرض دعای منه. اینان که تبل خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ غارتگران درون خیامند و کودکان از ترسشان به دامن من چنگ میزنند. بر چهره های خسته و مات و پرید رنگ، دلت با منه؟ بر چهره های خسته و مات و پرید رنگ، با سیلی خشونتشان رنگ میزنند.